أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اشکالاتی بود که یرد او یمکن ان یورد علا مبنای خطابات قانونی. اولین اشکالات رو دیدیم. دومین اشکال اشکالی است که مبتنی بر یک مقدمه است، و اون که میگه مقدمه داستانمون رو توجه بکنید، میگن بین علت و معلول باید تناسب باشه. هر صفتی که علت داشته باشه یا هر سنخیتی که علت داشته باشه، معلول هم لاجرم از همون سن خواهد بود. نمیتونه یک علتی از سنخی باشه و یه معلول از سنخ دیگری. این قاعده جای خودش به قدری قاعده پذیرفته شده است که از دلش یه قاعده دیگری در آمده تحت عنوان قاعده الواحد. قاعده الواحد میگه وقتی چیزی واحد است من جمیع الجهات، پس یک سنخ بیشتر نداره، و چون یک سنخ بیشتر نداره نمیتونه بیش از یک معلول داشته باشه. چون اگه بخواد معلول دوم رو درست کنه، باید با معلول دوم از یک سنخ دیگری رابطه برقرار کنه که دویت لازم بیاد. اگر یک سنخه که با معلول اول داره، خب با معلول دوم هم لاجرم باید از همون سنخ که نباشه، چون اگه همون باشه اون معلول دوم نیست، معلول اول اونه، چون بین اول و دوم بالاخره یه فرقی است. این مقدمه رو در ذهنتون داشته باشید، زمیمه کنید به مقدمه دوم. مقدمه دوم میگه که علت و معلول در یک حکم چیه. من وقتی به شما میخوام امر بکنم، یه علتی داره این امر و یک معلولی. این امر علتش عبارت است از مصالح و مفاسدی که در عمل هست، که چون این مصالح و مفاسد در این عمل موجوده، من حکم بش میکنم. و یه معلولی هم داره. معلولش چیه؟ اینکه شما اونا انجام میدید، اسیان نمی کنید، اطاعت میکنید. انجام نمیدید، اسیان میکنید. پس اسیان و اطاعت معلول حکمند، و به تبع اسیان و اطاعت ثواب و عقاب، و مصالح و مفاسد علت حکمند. این دو مقدمه رو که کنار هم بذاریم، که هر حکم یه علتی داره و یه معلولی، و هر علتی با معلول باید مسانخ هم باشن، سنخیت هم با هم داشته باشن، نتیجهش این میشه که باید بین حکم و عللش و بین حکم و معالیلش تناسب باشه، سنخیت باشه. یکی از جهات سنخیت جزئیت و کلیته. اگر معلول جزئی است، لاجرم علتش هم باید جزئی باشه. اگر علت جزئی است، معلولش هم باید لاجرم جزئی باشه. اینا رو کنار هم بذاریم، اون وقت با این مشکل مواجه میشیم که آقا مصلحت نماز راجع به کیه؟ به شخص شما. پس شخص شما باید مصلحت داشته باشید. علت جزئیه، علت عبارت است از مصلحتی که در شخص شماست، مصلحتی که به شما میرسه. معلول چیه؟ حکم. پس حکم هم باید جزئی باشه، حکم مخصوص به شما باشه. حالا حکم که جزئی شد، معلولش چیه؟ ثواب و عقاب، اسیان و اطاعت، اونم جزئی است، مخصوص به شماست. پس ثواب و عقاب و اسیان و اطاعت جزئیون، چون مربوط به شماست. مصلحت و مفسده جزئیون، چرا؟ چون راجع به شماست، راجع به شخص خاصه. پس لاجرب حکمم باید جزئی باشه. جزئیت حکم یعنی انحلال. این شینش استدلال بحث که اشکال بر خطابات قانونیه رو وارد بکنه. شاید به این لسان که ما گفتیم تو برگه ننوشتیم، جوابش هم اینجوری نخواهد بود. یه ذره این اشکال و جوابا رو ممکنه اونی که تقریر میکنیم با اونی که نوشتیم همونه، توضیح بیشتری بهش بدیم. بله؟ اما بخش سنخیتمون فقط من حیث و جزئیت و کلیت میگیم. من حیث و جزئیت و کلیت باید متناسب باشه. خب ببینید، اگه این اشکاله بخواییم توجه دقیق بش بکنیم، میبینیم دو تیکه داره. یکی رابطه است که حکم با معلول خودش داره که ثواب و عقاب باشه. یکی رابطه است که حکم با علت خودش داره که چی باشه؟ که مصلحت و مفسده باشه. در حقیقت این اشکال دو تیکه است. یکی اشکال اینه که وقتی مصالح و مفاسد به عنوان علل حکم جزئی‌اند، لابد و ان یکون که خود حکم هم جزئی باشه. یکی این که وقتی اسیان و اطاعت، ثواب و عقاب به شخص متوجه میشن و جزئیان، لابد و ان یکون علتشون که حکم باشه هم جزئی باشه. ببینید جواب اولیهی که در مسئله باید بدیم، که اینو فعلا به عنوان یه دست میبیرم جلو، بعدش برمیگردیم یه خورده ریزایی داریم میریم جلو. جواب اول اینه که آقا نه، ثواب و عقاب معلول امرن، نه مصلحت و مفسده علت امرن. اینا شوخیه. علت این که امر پدید آمده مصلحت و مفسده نیست، خداست، نفس آمره. اگه من به حضرت عالی میگم پاشو برو، این گفتن من معلول منه، من آمرم، من علتم. من علت اومدم اینو گفتم. پس مصلحت و مفسده علت نیستن که شما میگید علت هست. از اون برم ثواب و عقاب معلول امر نیستن، خدا ثواب و عقاب میده، باز معلول خدا، یا معلول باز منم که کتک میزنم آمر. اسیان و اطاعتم اساسا معلول نیستن، علتم نیستن، چون اسیان و اطاعت یه امر انتزاعی ذهنی هست. عمل شما اگه مطابق بود از این تطابق با انتزاع اطاعت میکنیم، بهش میگیم تطابق معتی و به و مأمور به، اگه مطابق نبود ازش انتزاع اسیان میکنیم، میگیم عدم تطابق معتی و به و مأمور به. حالا یا معتی و به نیست که مطابق باشه، یا معتی و به گونه غیر از اونیست که گفته شده. پس کلن بحث و بردن سراغ علل و معلول حرف غلطیه، چون اینا نه علت هن نه معلول هن. حکم علتش نفس آمره، ثواب و عقاب هم علتش آمره، اسیان و اطاعت هم که بیان میکنید که اینا هیچی، اسیان و اطاعت هم امر انتزاعی. این اولا. ثانیاً گفتم به این لسانی که دارم میگم نگید بشتیمان، به این لسان بهتر از اونیست که نوشته شده. ثانیاً تناسب علت و معلول جای خودش درست، حرف کاملیست، منافات هم مشکل هم باش نداری، منطقه تناسب در جزئیت و کلیت چی این وسط پیدا شده؟ چرا نتواند یک علت جزئی معلول کلی پدید بیاره؟ الان من عامر جزئیم، تشخص داره، من نمیتونم یک حکم کلی غیر انحلالی صادر بکنه، عام مجموعی دیگه، عام مجموعی که همه قبول دارن انحلالی نیست. نمیتونم یک قضیه خبریه کلیه صادر بکنه، قاعده اصلا نیست، این تناسب در رابطه با بقیه مسائل اصلا تناسب بین کلیت و جزئیت نیست، کلی و جزئی تناسبی با هم ندارن. هر حکمی که صادر میشه به ما هوه هوه، یعنی از این جهت که یک موجود جزئیه، به حمل شایع، به حمل اولی حکمه و به حمل اولی، بله ممکنه جزئی باشه ممکنه کلی باشه، تنها اون قاعده ربطی به اینجا نداره. قاعده داره میگه اگر من ممکنم باید اونم ممکن باشه، اگر من مثلا جهت رحمانیت دارم حکمم باید جهت رحمانیت داشته باشه، اینا درست، اما ربطی به بحث کلیت و جزئیت نداره. به عبارت دیگه اصلا کلیت و جزئیت سنخیت نیست که بگی تناسب بین اینا برقرار شده. اما برگردیم از یه زاویه دیگه دوباره وارد این اشکال بشیم، اشکال انقدام شلکی نبریمش، یه جاش پای پرمیمونی داره، یه قسمتش اشکال گفتیم دو تیکه داره، یکی رابطه حکم با ثواب و عقاب چجوری میشه، حکمی به صورت کلی بیاد ثواب و عقاب هاش جزئی باشه. جواب اینو تو سوال قبلی جواب دادیم، گفتیم تو اشکال قبلی گفتیم میشه حکم کلی باشه ثواب و عقاب ها جزئی باشه، از باب دیروز گفتیم یا میگید خطاب واحده اما حکم انحلالیه، تقریر اول از حرف امام، یا میگید خطاب واحده حکمم واحده اما عقل قائل به انحلاله. نظام گفتیم تعبیر آژاق مصطفی را هم اینجوری بگیم، در حکم انحلاله. انحلال حکمی نه اینکه بگیم انحلال در حکم، بلکه یعنی در حکم انحلال، یعنی احسنتم انطباق عقل. عقل انطباق میده، تطبیق میده چی و بر چی؟ مفهوم و بر مصداق، عنوان رو بر مصادیق، کلی رو بر فرد. لذا یک حکم کلی اومده، چرا ازش ثواب و عقاب جزئی در میاد؟ جلسه قبلی به دو تقریر گفتی. اما بیایم طرف اولش یه مقداری از یه زاویه دیگه بریم جلو، اشکالو یه ذره بپذیم. نه، رابطه بین مصالح فردی و حکم کلی. این رابطه یه مسئله، گوش کن، یه مسئله سختم میشه. ببینید، بار میگردیم مستشکل رو رها میکنیم، خودمون میشیم مستشکل جدید. میگیم قبول آقا، مصلحت و مفسده علت نیست. علت حکم چیه؟ من عامر، من شارع. اما مصلحت و مفسده قبول دارید علت غاییه؟ یعنی من چرا به شما گفتم برو؟ من گفتم برو، علت منم، ولی چرا گفتم برو؟ به خاطر اینکه میخوام یک ثوابی، مصلحتی، یک اجری، یک چیزی گیر شما بیاد، یه منفعتی گیر شما بیاد. شارع که به شما میگه نماز بخون، میخواد معراج پیدا کنی، معراج مؤمن. شارع که بهت میگه نماز بخون، میخواد تقرب پیدا کنی، قربان کل تقی. شارع که بهت میگه روزه بگیر، میخواد در مقابل آتش جنه پیدا کنی، جنت من النار، صوم. پس مصلحت در کیه؟ در شخص شما. به خاطر شخص شماست که من امر میکنم. من عامر علت، علت فاعلی. اما علت غایی چیه؟ علت غایی مصلحت راجع به شخصه. خب حالا سوال اینه، آیا میشه مصلحت راجع به تک تک اشخاص باشه ولی حکم کلی باشه؟ نه. میدونید چرا؟ مستشکل اینجا یه نکته ای رو میگه که ما قبلا ذیل بحثای آژاق مصطفی مطرح کردیم. میگه علت غایی علت فاعلیت فاعله. اگه غایت قابل دسترسی نباشه، خوب توجه کنید، آن بحثش پرپیچ و خمه، تو عبارتمونم خوب ننوشتم، خودم مقرم به این که خوب ننوشتم. علت چه بود؟ برگاه دستتون بود، دوباره بخواستم بنویسم، دوباره باید پس میگرفتیم، باید یه بار دیگه از اول دیشب مینوشتم، دیگه گذاشتیمش به بیان الکن امروزمون. خب به عقل ناقص ما بیشتر از این نمیرسه، حالا ببین به عقل ناقص شما چی میرسه. اما شوخی. اما ببینیم، دوستان که حتما از بنده عقل هم شوخی کردم، ببینید، گوش کنید، ببینید در داستانی که وجود داره، ما قبلا گفتیم اگر غایت قابل دسترسی نباشه، اصلا فاعل به فاعلیت در نمیاد. من چرا به شما میگم برو؟ فرض بر اینه میخوام شما چیزی گیرت بیاد دیگه، میخوام منفعتی گیرت بیاد. حالا اگه میدونم منفعت گیرت نمیاد، امر معنا داره؟ ذیل بحث آسی که میگفتیم اصلا به آسی چرا ما امر کنیم، چگونه میتونیم به آسی امر کنیم؟ اونجا حالا گفتیم با مواجهت غلطه، بحث دیگه‌ش رو گفتیم. یه اشکالی بود، میگفتید آسی وقتی منبعث نمیشه، ما چگونه میتونیم داعی انبعاث رو بیاریم و بهش بحث بکنیم؟ من آیا میتونم به این دیوار بگم برو برو؟ نه، میگن آقا کارت لغوه. چرا؟ چون وقتی دیوار نمیشنوه، نمیفهمه، نمیتونه، چرا امر میکنی؟ پس اگر مصلحت برمیگرده به شخص شما، من تنها در صورتی میتونم به شخص شما امر کنم که شما امکان وصول به این مصلحت درت باشه، ولی اگه امکان وصول نباشه من امرتو نمی کنم. خب حالا معلوم شد. حالا بقیه تو اصل خودمون گوش کنیم. اگر شما میگید خطاب به نحو قانونی اومده، چرا خطاب قانونی کردید؟ میگید به خاطر اینکه میخواییم تک تک آدم ها چی بشن؟ مصلحت گیرشون بیاد. خب فرض بر اینه که عاجز نمیتونه مصلحت رو گیر بیاره، ساهی هم نمیتونه گیر بیاره، پس خطاب به نحو قانونی به نسبت به اینا لغوه. شما نباید به نسبت به اینا خطاب بکنی. برمیگرده اشکال اصلی بحث زد سرکلش پیدا میشه. دوباره بگم وسط شوخی کردیم بحث از دست دوستان در نره. ببینید، مصلحت و مفسد قبول علت فاعلی نیست. علت فاعلی نفس آمره، ولی قبول دارید که مصلحت و مفسد علت غاییه؟ بله. مفسد و مصلحتی که علت غاییه کدوم مصلحته؟ مصلحت راجعه به تک تک افراد. خدا امر میکنه که شما بهشت بری، این بغلی هم بهشت بره، اونم بهشت بره، میخواد تک تک داخل در جهنم نشید. حالا اگر این امر نمیتونه در عاجز انبعاس ایجاد کنه، امکان انبعاس عاجز نیست، یعنی چی؟ یعنی امکان رجوع مصلحت به عاجز نیست. اگه امکان رجوع مصلحت به عاجز نیست، خطاب قانونی میارید، اینو چیکارش میکنی؟ علکیه بی خود خطاب قانونی آوردید. خطاب قانونی آوردیم که یه در شامل نشه، این اشکال اصلیه. پس اشکال دوم اگه اینگونه تقریر بشه، یه زاویه قدرتمندتری پیدا میکنه از اونی که اول تقریر شده. اما جواب ببینید، به طور کلی در خطاب قانونی تا حالا چندین بار لابلای صحبتامون گفتیم، دایی انبعاث نیست، دایی تقنینه. یکی از فارقه های بزرگ انحلال و خطاب قانونی اینه که الان دارم میگم. در حقیقت بحث انحلال و خطاب قانونی دو تا فارق بسیار بزرگ داره. فارق اول بزرگش اینه که اونجا حکم رو تک تک میشینه، اینجا نمیشینه. فارق دومش اینه در خطاب قانونی جعل احکام برای بدائی به انگیزه تقنینه، نه بدائی انباس. من قانون جعل نمی کنم که شما منبعث بشید، من قانون جعل می کنم که قانون گذاشته باشم که یک نظمی در جامعه پدید بیاد، یک سیستم تقنینی موجود شه. در اراده تشریعی انحلالی من چرا اراده کردم؟ اینکه شما انجام بدید. در اراده تشریعی خطابات قانونیه من چرا اراده کردم؟ چرا امر کردم؟ چون میخوام قانون بذارم. خب سوال حل نکردید هنوزان، ادامه داره. چرا میخوای قانون بذاری؟ قانون چرا میخوای بذاری؟ اینجا دو تیکه میشه. بعضی قانون ها برای مصلحت راجع به من قانون گذاره، به ما هو قانون گذار، یعنی من قانون میذارم هیچکی از چراغ قرمز رد نشه، من نمیخوام چیز گیر تو بیاد، میخوام نظم تو شهر من برقرار شه، اینجا خوبه، مسئله راحت حل میشه. من قانون گذاشتم پس حکم کردم، علت قائش چیه؟ نظمه. چرا نظمو میخوام؟ چون میخوام به نفع منه شهرم ترتمیز باشه. اما در غریب به اتفاق احکام شرعی چرا قانون گذاشت؟ نوع دوم، به خاطر اینکه میخواد مردمان به سعادت برسن تک تک، اشکال بازگشت پیدا کرد. شما یه پله، آقای امام شما یک پله بحثو عقب بردید، ولی بالاخره اشکال برگشت. چرا؟ به خاطر اینکه اینجوری ازتون سوال میکنیم علت قائی حکم چیست؟ میگید تقنین. میگیم علت قائی تقنین چیست؟ چرا گفتی سلو کما رأیتمونی اصلی؟ چرا گفتی سومو؟ چون میخوایید دونه دونه مردمان به سعادت برسند، دونه دونه. خب برمیگرده عاجز که نمیتونه، پس به نسبه به او تخصیص باید بخوره. اینجاست که باید یک مطلبی رو امام نگفتن گردن امام بذاریم در خطابات قانونیه، با این بیانی که ما میگیم جور حلش کنیم، و اون این که بگیم تقنین دو تا خاصیت داره. یکیشو تو برگمون ننوشتم، بعدن مینویسم، یکیشو نوشتم. او اولی که ننوشتیم اینه، قانون وقتی من گذاشتم به نحو عام یه خاصیتی داره، و اون این که عاجزم میفهمه که ملاکو داره، اگه نمیتونه از باب عجزه، اما اگر تونست به زور خودشو بکشه بکشه. نه اون که نیست، فرض بر اینه که میخواد حکمش بکنه، از باب عجز نمیتونه. اما جواب اصلی اینه، اون جواب اولو ابتر موندان، دوباره برمیگردم. جواب اصلی اینه، سعادت شما حکمت جعله نه علت قایی. من به عنوان قانونگذار قانون میذارم، میخوام قانون بذارم. چرا میخوام قانون بذارم؟ حکمتش اینه که تک تک مردمان به سعادت برسند، و چون حکمت مخصص نیست حکم رو تخصیص نمیزنه، چون علت قایی مخصص ها، علت و عمم و تخصص علت قایی ها، هر علتی تعمیم و تخصیص میده. این حکمت. برگردیم یه بار دیگه از اول مسئله رو پیش ببریم، بحثمون ابتر نمونه، با این فردا وارد اشکال سوم بشیم. اما بگم این اشکال دوم اشکال بسیار مهمی ها، این بیانی هم که ما کردیم، چون اصل مسئله کلا در بحث خطابات قانونی در ذهن مبارک امام این اشکال نبوده، اصلا متعرضش نشدن، بعدی ها اومدن هیچ کدوم هم درست درمون جواب ندادن. دوباره بگم اشکال این بود، وقتی حکم به یه خاطری جعل شده، بله به چه خاطری؟ برای اینکه خدا برای چی گفت نماز بخونید؟ برای اینکه میخواد من معراج پیدا کنم. خب حالا سوال اینه، این آقای عاجز که نمیتونه معراج پیدا کنه، حکم علت و خصص و تو همه تخصیص باید به این بخوره، چون علت قاییه، علت قایی دست نیافتنیه، حکم قانونی باید در این قسمت تخصیص بخوره، چون اینکه دست نیافتنیه. جواب، حکم به غایت تقنین آمده، پس علت قایی قانونگذاریه. سوال، خود قانونگذاری برای چیه؟ میگیم قانونگذاری برای رجوع مصلحت به تک تک افراده، ولی از باب حکمت نه از باب علت. و این بلوجدان هم حرف درستی ها. یه مثال ساده عرفی بزنم، فردا صبح میگن همه باید واکسن بزنن، قانون میذارن کل الناس لابد له من واکسن، نمیدونم عربیش چی میشه، همه باید واکسن بزنن. گوش کن به من، این قانون برای چی قانون گذاشتید؟ برای تقنین. سوال، چرا قانون گذاشتید؟ چرا تقنین کردید؟ برای اینکه میخواییم مردم فلج نشن. اما آیا دونه دونه اینا علت تقنینه؟ نه، حکمت تقنینه. ما قانون گذاشتیم چون حکمتش اینه میخواییم اینو در جامعه خودمون ریشه‌کن کنیم. و شاید و علی ذلک این که حکمته، این که من قانون گذاری که این قانون رو جعل کردم، میدونم بالاخره یه عده‌ای نمیزنن، یه عده‌ای زیر بار نمیرن، یه عده‌ای تن نمیدن، به یه عده اصلا نمیرسه، بالاخره یه عده‌ای گوش نمیکنن، اما ضرری به حال تقنین کلی من نداره. اگرم هم 100 نفر نه 1000 نفرم گوش به حرف من نکنن، باز من قانون رو به نحو کلی گذاشتم، به نحو تقنینی گذاشتم، پس اشکال وارد نمیشه. خطابات قانونیه میگه خطاب به نحو کلی اومد، عام و کلی. دایی از این بحث کلی چیه؟ انبعاث؟ نه، دایی تقنینه، میخوام قانون وضع بشه. حالا دایی بر دایی چیه؟ چرا میخوای تقنین بکنی؟ میگم حکمت داره، دایی نداره. حکمتش اینه که همه مردم به مصلحت برسن. اما رو 10 نفرم نرسیدن، نرسیدن 10 نفرم خودشون نخواستن یا عواملی باعث شد که نتونن، اون بحثش خارجه. اما اون جواب اول چون ننوشتیم دوباره تکرار کنم، این که اون جواب اول اینه، اینو آقای محقق دارن تو بحثاشون، جواب خوبی هم هست، که یکی از عوامل این که خطاب قانونی به نحو کلی میاد، خاصیتش اینه که وقتی خطاب به نحو کلی میاد، عاجزم میفهمه که من ملاک درم موجوده. فردا شد